کلاسی این کارو میکنن. الان میگن که خوش تیپیه مثلا،
ولی اون زمان چون گفتن دکمه هم از خارج،
گفتن دکمه خارجیه، من نمیخوام دکمه خارجی بدم که ایتون میندازم آیت الله مرعشی دارن اینجوری بوده. خیلی خب بیایم همه الان وفاداری کنیم. اگر کارمندی وفادار باش، چون یه عمر یا ابوالفضل گفتی یا ابوالفضل
بریم بالاتر، اگه مسئولی وفادار،
وفادار باش به مردمت،
بله،
به مرامی که سرش هستی. اگر که دانشجویی وفادار باش، ببینید این کشور بر تو خرج کرده، بله هزار تا ایرادم وجود داره، کی بیاد درستش کنه؟
دست من و شما سیگه.
آفرین. راجب دین، ببینید این دو سه روز که ما با هم صحبت میکنیم آقای خانی عزیز، نمیدونم الان بگم یا ادامه،
میخوای فرصت بگیریم
فقط سوالو بگم؟
آره بفرمایید.
که الان همه بگن که آره همین جوره، بعد دعوا درست کنیم. پس اینه، میگن که آقا شما میگی که آقا کشور فلانه، مردم دین دارن. آقا کجا، از کجا معلوم؟ این از کجا معلومه میخوایم بگیم؟
بابا سوال باشه برمیگردیم اون تعلیق رو داشته باشیم. خیلی متشکرم. ما هم دو تا، البته یکی سواله یکیش تکمیل جمله است. تکمیل جمله رو من بگم که پرچم ایران برای من نماده، و صوتیه رو بشنوید.
مسابقه پیامکی پایگاه نور.
این پایگاه نور در ضلع شرقی خیابان امام خمینی رحمت الله علیه یزد و در حد فاصله چهارراه شهدا و ابتدای خیابان مهدی جل الله تعالی فرجه شریف، نزدیکی بافت تاریخی شهر واقع شده است. این مسجد پایگاه مبارزاتی شهید آیت الله صدوقی بود و به غیر از ایشان که رکن اصلی مسجد بود، افرادی چون شیخ کاظم راشد یزدی و شیخ ابوالقاسم مناقب نیز از سخنرانان این مسجد بودند که سخنانشان از منظر ساواک برای حکومت خطرناک بود. نام این مسجد کدام گزینه است؟
الف مسجد جامع یزد، ب مسجد امیر چخماق یزد، جیم مسجد حزیره.
شما میتونید گزینه صحیح رو تا پایان برنامه به شماره 30553 پیامک کنید.
در خون خفته شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر به عشق لرزان مادر، که راه ما باشد و راه تو ای شهید، که راه ما باشد و راه تو
محمد حسین فتحی هستم، از اصفهان مزاحمتون میشم. پرچم ایران رنگ سبزش به نشانه دین اسلام و مذهب تشیعه، رنگ سفید به نشانه آرامش و صلح طلبی، رنگ سرخ به نشانه شهادت و رشادت ایرانیان و خون شهیدایی که برای حفظ اقتدار ایران خونشون رو تقدیم مملکت کردن.
پرچم ایران با داشتن نام الله نماد حق است. به امید پیروزی حق بر باطل، جوینی از خراسان شمالی این پیامک رو زدم. پرچم ایران قنداقه من، لباس عروسی من و کفن من است. بانو جم این رو برای ما ارسال کردن.
درود میفرستم بر خون پاک اون شهیدانی که با خونشون زیر بار ذلت نرفتند و این پرچم رو بالا نگه داشتند، و درود میفرستم بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، درود میفرستم بر ارتش جمهوری اسلامی ایران، درود میفرستم بر تمام سربازان گمنام امام زمان که تلاش میکنند و این پرچم رو بالا نگه میدارند.
پرچم ایران هویت و شناسنامه من است. فاطمه خانم جمشیدی از اصفهان.
پرچم ایران برای من نماد غیرت و بزرگی و عظمت و اقتدار ما ایرانیانه و ما به بودنش افتخار میکنیم. چو ایران نباشد تن من مباد، بدین روم و برزن یک تن مباد. خسروی هستم، استان تارمحال بختیار.
یه چیز جالبی بگم، ما گزینه یک رو حذف کردیم ولی بعضی هنوز میگن گزینه یک. گزینه یک حذف شد، مسجد جامع یزد حذف شد. گزینه دو امیر چخماق و گزینه سه مسجد حزیره که با اختلاف الان گزینه سه، آره گزینه سه هست که خیلی مسجد حزیره است، خیلی برجسته است. حالا بریم در ادامه ببینیم حاجا کدوم گزینه رو حذف میکنه. عیدتون مبارک.
پرچم ایران برای من به مثل لباس مقدس احرام برای طواف کعبه است که پیچ و تاب آن در بادهای و افقهای طول و عرض میهنم مانند بال ملائک مرا در آسمان به پرواز می آورد که ایران را در اوج پیروزی و کمال مشاهده می کنم. نامت جاوید ایران و پرچمت همیشه برافراشته باد.
آمده موسم فتح و ایمان، شعله زد بر افق نور قرآن، در دل بهمن سرد تاریک لاله سر زد خون شهیدان، لاله ها قامت سرخ عشقن، سرنوشت تو با خون نوشتن، پیکر پاکت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتم، پیکر پاکت جان به کف را از ازل با شهادت سرشتم، بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا برهان، بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان. مقدمت را امام ها شهیدان با نثار سر خود کشودن، خونشان فرش راه تو بادا، عاشق خاک راه تو بودن. آمدی با پیامت خمینی، از رهایی و از غم سرودی، آن که بر ظلم شب حمله بر شد، ای خمینی تو بودی تو بودی، آن که بر ظلم شب حمله بر شد، ای خمینی تو بودی تو بودی، بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا برهان، بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارزشمند و یکی دونه و دردونه رادیو معارف و اختصاصاً برنامه صبح آزادی. 10:36 از 15 بهمن ماه، نیمه بهمن ماه رو سپری کردیم در این روز بسیار عزیز. ولادت اسخای میکنم آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، آلودگی ها که برمیگرده اتفاق میفته، آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و روز جانباز. یه مهمان دارم، چه مهمانی، یکی از رویش های ارزنده انقلاب شکومت ایران اسلامی که در بحث جهاد تبیین نقش بسیار برجسته ای رو ایفا میکنن، در پرسش و پاسخ های دانشجویی بسیار فعال هستن و ایشون دکترای علوم سیاسی دارن، تحلیلگر مسائل منطقه و بین الملل هم هستن، نویسنده و پژوهشگر هم هستن. ایشون شخصیتی نیست جز حجت الاسلام المسلمین، جناب دکتر مهدی راسخی. آقا سلام بر شما، عیدتون مبارک باشه.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت تمامی مخاطبین و شنوندگان عزیز این برنامه، برنامه صبح آزادی. و دو تبریک دارم، تبریک ایام شریف و اعیاد شریف شعبانیه و ایام الله دهه فجر.
خدمت سلام باشید. آقای راسخی شما متولد کجا هستین؟
ما همدان هستیم.
به بچه‌های همدان این پس. پایتخت تمدن ایران عزیزم، ایران گرامی و عزیز. آقا سلام به همه همدانی ها، یا به قول خودتون همدانی های عزیز، ایشالله که سالم باشید. دکتر اگر اجازه بدید من میخوام در خصوص کتاب فلسفه سیاسی انقلاب باهاتون صحبت بکنم که به قلم مانای شما هست، توضیحات شما رو بشنویم. اصلا فلسفه شکل گیری فلسفه سیاسی انقلاب این کتاب چی بود؟
در مورد خود کتاب‌هایی که در مورد بحث انقلاب اسلامی نوشته شده جناب خانی، خیلی رویکردهای مختلفی داره.
بله.
از این جهت که ما کلاً سه تا انقلاب در جهان داریم که بهش میگن انقلاب‌های کبیر.
بله.
انقلاب 1789 فرانسه، انقلاب اکتبر 1917 روسیه و انقلاب 1979 ایران که بهش انقلاب کبیر میگن و تنها انقلابی که در جهان هست انقلاب اسلامیه. چون انقلاب کبیر هست، طبیعتاً نوع نگاه به انقلاب اسلامی هم در غرب هم در شرق، هم متفکرین و اندیشمندان غربی هم شرقی، این پدیده رو یک پدیده عجیب، آقای میشل فوکو میگه که تمام تحولات از زمانی که مدرنیزاسیون و مدرنیته شروع میشه به سمت مدرنیته هست، به جز بحث انقلاب اسلامی که اینو ما نمیتونیم حذف کنیم که چگونه در این شرایط اتفاق میفته. این مقدمه رو عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار که توضیحی در مورد این کتاب بدم. ببینید روی کرده این کتاب فلسفه سیاسی انقلابه، یعنی وقتی میگیم بحث فلسفه سیاسی یعنی چرایی دلیل یک انقلاب رو میخواد بررسی بکنه. منتها چون این انقلاب این کتاب اینجوری تدوین شده که روی کردش خیلی سنگین نباشه و بتونه هم حالت درسی هم حالت عمومی مخصوصا برای دانشجویان داشته باشه و هدف از تدوین این کتاب هم دانشجویان اندیشه سیاسی اسلام بوده در مقطع ارشد که بتونن از این کتاب استفاده کنن، طبیعتاً سعی کردیم یک وجه الجمعی در این کتاب داشته باشیم.
درست، بسیار عالی. میخوام از حضورتون بپرسم که خب هدف از نگارش این کتاب و انتخاب این عنوان فلسفه سیاسی انقلاب چی بوده و بازخورد این کتاب رو چطور شما بیان میکنید؟
ببینید این کتاب چون حالت درسی هم داشته طبیعتاً هر ترم تدریس میشه و جزء کتاب‌هایی هست که مورد اقبال بود. البته خب هر کتابی نقاط قوت و ضعف داره طبیعتاً، این نوشته‌های انسانی مصون از خطا نیستن. منتها تلاش این کتاب این بوده که هم رویکرد علوم سیاسی یعنی ادبیات روز رو داشته باشه، هم رویکرد انقلاب اسلامی رو حفظ کنه که ما متاسفانه بعضی کتاب‌هایی که نوشته میشه این کتاب‌ها کاملا غربی، ادبیات غرب، هیچ نام و نشانی اسمش انقلاب اسلامی و اصلا نام و نشانی از رویکرد انقلاب اسلامی و رویکردی که امام راحل تعیین کردن و بیان کردن نیست. ما لذا سعی کردیم از بعد از اینکه نظریه‌های غربی رو تبیین کردیم، نظریه‌های مثل نظریه مارکس یا نظریه میشل فوکو یا تدای کاشفول، اینا که نظریه پرداز بودن، از درس ششم به بعد بریم به سمت اینکه خود نظریه انقلاب تو نگاه اسلام چیه، انقلاب اصلا تو اسلام چیه، مفهوم قرآنیش چیه، بعد بیایم بررسی بکنیم فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی، فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی. و یکی از دلایلی که همین عنوان رو انتخاب کردیم اینه که دو تا محتوا رو داره پوشش میده، یک محتوای غربی شرقی اندیشمندان تو بحث فلسفه سیاسی انقلاب و دلیل شکلگیری انقلاب ها، دو فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی و نگاه اسلامی. و حتی سعی کردیم وارد نگاه شیعی هم در درس هشتم بشیم و نهایت الامر رسوندیم به امامین انقلاب، نگاه حضرت امام و مقام معظم رهبری به عنوان دو اندیشمند برتر قرن 20 و 21 در مسئله انقلاب اسلامی.
بسیار عالی، انشالله که موفق باشید آقای دکتر سالم و سعادتمند و از اینکه وقت دادیم بسیار سپاسگزارم.
سلامت باشید.
متشکرم.
یک بار دیگه تبریک عرض می‌کنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و از این برنامه صبح آزادی و این برنامه وزین تشکر میکنیم که این فرصت رو در اختیار ما قرار داد.
قربون شما برم. سالم باشید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
بیا بیا که شمیم بهار می آید، دل رمیده ما را قرار می آید. سر از افق به در آورد صبح آزادی، سرود فتح و ظفر زین دیار می آید.
مهرت چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران.
صبح آزادی
که کوه است، خاک دشتت بهتر از زر است، مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهرت چون کنم. تا گردش جهان و دور آسمان بپاس،
شام در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
آی دکتر بهمنی یک سوال چالشی مطرح کردین، پاسخش هم خودتون زحمت چه بکشید.
و شنوندگان نمیدونن که شما الان به من گفتید که 2-3 دقیقه 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. الان فهمیدم، الان اینا فهمیدن. برای همین حالا یه بخشی شد جمع جور الان جواب میدیم. اگر روزای دیگه عمری بود و بودیم بعدش ما آقا ما گفتیم وفاداری، یه عده ممکن وسط دچار سوال بشن.
بله.
حالا چه یه عده از سر زخم زبون و نیش زدن و اینها، چه عده از سر دردمندی، یعنی طرف قصه‌ش ناراحته، یه ناهنجاریایی میبینه، آره یه ناهنجاری اجتماعی میبینه، وضعیتی رو میبینه، مشاهده میکنه، بعد ناراحت میشه، میگه این انقلاب بود که شما میخواستی برای ما درست کنی، اینجوری بود، همون شاه بهتر بود مثلا. حالا از این الفاظی که ممکنه، نکته اینجاست ما وقتی میگیم دینداری وفاداری، اولا اول جواب آخر بدم، بله هم دینداری هم وفاداری ده ها برابر بیشتر شده. همون دیروز این اهالی قرآن، اهل قرآن به اصطلاح وقت مسابقه بین المللی قرآن خدمت آقا رسیدن، آقا فرمودن که حتی معنویت هم از قبل از انقلاب بهتر شد. قبل از انقلاب تو کل مشهد 10 تا کسی که با تجوید معمولی قرآن بخونه ما پیدا نمی‌کردیم. یه تجوید درست. الان صدها و هزاران نفر ما تو کشور قاری داریم. حتی معنویت‌های ظاهری.
همین الان ایام اعتکاف.
ایام اعتکاف ببینید آقای خانی، دینداری یه موضوع به اصطلاح مادی نیست که شما بتونی کیلو کنی. بگو آقا ما قبل از انقلاب مثلا 500 هزار کیلو گندم تولید میکردیم، الان 5 میلیون کیلو، این کیلو داره. آقا ما قبل از انقلاب کل راه‌های ایران مثلا 1500 کیلومتر بود، الان شده 8000 کیلومتر. ببینید کل اتوبان‌های ایران 4 برابر شده، راه‌های ایران نزدیک 10 برابر شده، ریل ایران 3-4 برابر، یعنی انگار یه کشور بیابون رو فرض کنید
بله
3 برابر تو این کشور
کار شده،
3 بار دور این کشور رو راه کشیدن. اینه ما تو دنیا اصلا جایگاه علمی نداشتیم ورزشی، اینا چون شاخص داره ما میتونیم بله. بگیم نقطه یک ما، نقطه الف ما اینجا بوده، ما با سوادامون کلا 35-6% با سواد، یعنی پنجم دبستان با سواد حساب کنیم، الان بالای 95-6% 97-98% با سواد داریم.
درسته.
پوشش خدمات اصلا وقت کسی نه، ما دکتر نداشتیم،
از هندوستان
و پاکستان و اینا بود. الان ما هر روستایی شما برید دسترسی وجود داره، من در برخی از روستاها بهترین پزشک‌های مرکز استان در مرکز بخش حضور پیدا می‌کنن، یعنی اصلا لازم نیست خیلی از خدمات رو. قبلا فقط شاه دندونش درد گرفت با هواپیما اقتصادی رفت آمریکا بعد دندونش، ما الان سخت‌ترین عملای جراحی رو از اروپا میان ایران انجام میدن.
بله.
و ما یک های دون خب اینا شاخص داره، اما دینداری شاخصش چیه؟ ببینید دینداری یه زمانی فقط به این بود که کسی نماز میخوند یا یه سری رفتارهای مناسک اصطلاحاً انجام میداد میشد دیندار. بله. ولی همونقدی که ما رشد کرده جامعه، سطح دینداری هم عوض شد. دینداری یه زمانی فقط فرد بود و خودش و خودش، ولی بعد رسید به اجتماع، بعد رسید به سیاست و تمدن. به قول اون شخص خارجی که اومد و گفت بود اگر بنا باشه یک دینی بتونه تمدن ایجاد کنه، دین با قرائت ایرانه. ببینید یعنی چی؟ یعنی سطح توقع جامعه ما، حتی اون آدمایی که یک سری مناسک رو انجام نمیدن، الان سطح توقعشون سطح تمدنیه. یه زمانی جمع‌کران 2 تا اتاق 15 متری بود، الان چند هزار متر و چند هزار هکتار شده، هنوزم چند صد هکتار شده، هنوزم بازم بعضی مناسبت‌ها چه کم میاد، اعتکاف میشه 450,000 500,000 دانش آموز میان. ممکنه یه عده بگن خب اینا ظاهری حساب نکن، چطور اگر اینا یه کار ناهنجاری انجام بدن حساب میشه؟ چطور اون وقتی که یه تعداد کمی اومدن پرده دری کردن راجع به زن زندگی آزادی به دروغ، که من همیشه میگم اون کسی که حق داره حرف از زن زندگی آزادی بزنه فقط پیغمبره، چون بعد از اون نذاشت دخترها زنده به گور بشن.
بله.
یه زمانی جاهلیت دخترها رو زنده به گور میکرد، الان زنده کالا میکنه، همونه، یعنی تبدیل کرده به سیب زمینی. حالا سیب زمینی هم دوباره بحثش میشه یه چیز دیگه میگه. حالا خانم سوینا حالا گفتن سیب زمینی اینقدر شده. ببینید همه اینا وقتی به همگاهی وقتا گره خوردگی مسائل، چون الان دیگه وقت نیست، فقط بهتون میگم آقا حتی دینداری با هر ترکیبی از شاخص ها که بگیم رشد کرده، منتها باید جنگ در مسئله دینداری رو هم بپذیریم. چطور جنگ در اقتصاد، در تحریم، در اینا میپذیریم؟ میگیم آقا با وجود تحریم ما فلان چیزو ساختیم، موشک ساختیم، علمو پیشرفت دادیم، سکوهای 4200 4 میلیون و 200 هزار کیلویی ساختیم، 4 میلیون کیلو ما ساختیم، اونا میپذیریم، میگیم چون با تحریم. ولی تو مسائل دینداری و فرهنگی نمیبینیم سطح جنگ رو. این اون بخشی از ماجراست که باعث میشه ما سطح پیشرفت رو قفلت کنی.
انشالله که سالم باشید.
سلامت باشید.
درود بر شما. از حضورتون خداحافظی میکنم. عیدتون مبارک باشه. اما با حسن آقای حیدرزاده سری بزنیم به اقوام ایران عزیزم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خجسته میلاد باب الحوائج، قمر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و روز جانباز بر شما مبارک. ایران عزیز پهنه‌ای شگرف از اقوام گوناگونه که هر کدوم یکی از گلبرگ های این گل صدبرگن و در کنار هم گستره زرخیز ایران رو شکل دادن. امروز به یمن میلاد بزرگ جانباز کربلا، حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام، به خطه‌ای سفر می‌کنیم که بزرگ جانباز انقلاب رهبر عزیزمون بارها از خاطرات خوب حضور در اون منطقه یاد کردند، استان سیستان و بلوچستان.
ما یه برهه‌ای در استان سیستان و بلوچستان توقف داشتیم، یه مدتی طولانی هم نبود، لکن خدای متعال شرایط رو جوری پیش آورد که انس ما با این استان و مردم این استان مثل یک انس چندین ساله بشود. این کار خدا بود، ولی ما خیلی که نموندیم در اونجا.
برای رفع محرومیت از استان سیستان و بلوچستان و لزوم رسیدگی به این سرزمین کهن، برنامه‌های زیادی تا به حال اجرا شده که جا داره بیشتر کار بشه تا اهالی زندگی بهتری داشته باشن. ولی یادمون نره سیستان و بلوچستان دوره پهلوی اونقدر مخروبه و متروکه بود که شده بود جایگاه تبعیدی‌های ضد حکومتی.
داخل خود شهر بعضی از خیابان‌هاش آسفالت نبود، بنده به چشم دیدم. مردم تمام توانشون این بود که فقط نون تهیه کنن. گوشت معنا نداشت، یخچال معنا نداشت، امکانات اینا نبود واقعا. یعنی اگر بیاییم قیاسی حتی به نسبت رشد 40 سال بررسی کنیم، بازم امکاناتی که جمهوری اسلامی، تجهیزاتی که جمهوری اسلامی آورده، رفاهیاتی که آورده بسیار بسیار بیشتر. هرچند هنوزم حالا خیلی جا نیاز هست نسبت به خیلی از استان ما عقب داریم.
بله، شخصیت های مثل رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحوم آیت الله طالقانی، آیت الله مکارم شیرازی و حجت الاسلام و المسلمین حجتی کرمانی مبارزانی بودند که به این استان تبعید شده بودند. ولی رژیم پهلوی نمیدونست به دست خودش چه خدمتی به انقلاب میکنه. با حضور این روحانیون انقلابی در جمع مردم سیستان و بلوچستان و سخنرانی های روشنگرانه اونها، آتش پهلوی سوز انقلاب به سیستان و بلوچستان رسید. مسجد آیت الله حکیم زابل اون روزا مرکز تجمع انقلابی های منطقه بود.
این مکان رو و این مسجد رو مرکز نشر افکار امام و مرکز نشر اهداف انقلاب قرار دادن. تظاهرات مردم از همین نقطه، از همین مکان بعد از اجتماع مردم صورت می گرفت و حرکت انقلاب دنبال می شد تا روز پیروزی انقلاب، که باز هم همون روز 22 بهمن روز پیروزی انقلاب رو هم این مسجد مرکز تجمع انبوه مردم بود که پیروزی انقلاب رو توی خود همین مکان مردم جشن گرفتن و تجمع کردن.
نه فقط توی زابل، که در زاهدان هم مسجد محور حرکت‌های خودجوش انقلابی بود. توی یکی از گزارش‌های ساواک اینطور اومده:
از ساعت 9 صبح روز 19 آذر 57 حدود 4500 نفر از قشریون مذهبی به تدریج در مسجد جامع زاهدان اجتماع کرده و سپس در حالی که چند نفر روحانی در پیشاپیش آنها در حرکت بودند از مسجد خارج و ضمن دادن شعارهایی به مضمون رهبر ما خمینی است، نهضت ما حسینی است، در خیابانهای شهر به تظاهرات پرداختند.
بله، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، استان سیستان و بلوچستان همیشه یکی از اهداف معاندان و بدخواهان کشور برای ایجاد تفرقه بوده، چرا که زندگی محبت آمیز شیعیان و اهل سنت در کنار هم همیشه خار چشم دشمنان بوده. دوستی و اتحادی که برای امروز و دیروز هم نیست. این بنای مبارک پیش از انقلاب به دست علمایی مثل آیت الله کفعمی، عالم بزرگ شیعه، و مولوی عبدالعزیز ملازهی، عالم و مجاهد اهل سنت برپا شده بود. خوبه بدونیم مردم میهندوست سیستان و بلوچستان که بیش از 6000 شهید در سالهای دفاع مقدس تقدیم انقلاب کردند، در دفاع از حرم اهل بیت هم میدون رو خالی نکردند و نام شهدای مدافع حرم در و دیوار شهرها و روستاهای این استان رو آذین بسته، شهدایی که اکثرا از برادران اهل سنت بودند.
سپاس و امتنان. سلام به ایران عزیزم، سلام به شرقی ترین نقطه ایران عزیزم، مردمان دوست داشتنی و بسیار عزیز سیستان و بلوچستان که در این بخش یادی کردیم از این عزیزان، چه برادران بسیار دوست داشتنی اهل تسننم، چه برادران اهل تشیع، ان شاءالله که سالم و سعادتمند باشین. عجب مسجد یه گزینه امروزا.
عشم ایران برای من نماد خون شهیدان است. مدرس موحدی بود 4 سال از قوم.
موحد جان انشالله سالم باشی. قربون اون نفس کشیدن خوشگلت برم. من اقدس جمشیدی از اصفهان گفته پرچم ایران نماد ایمان و وطن پرستیه.
پرچم ایران نماد عشق است، عشقی که سرشار از انسانیت و آزادگی است. ممنونم. فاطمه شایسته از خانسار.
من نمیدونستم مسجد حضیر مرقد سومی شهید مهرابه. آره، پرچم ایران نماد ایمان و اعتقاد مردم ایران هست. یاسین سلیمی از ابهر، مریم خانوم قزلباش هم از ماشر گفتم پرچم ایران نشانه پیروزی خون بر شمشیره. خیلی سپاسگزارم از اینکه امروز هم ما را همراهی فرمودین. در صبح آزادی گزینه درست پایگاه نور مسجد حظیره یزد بود که تمامی تجمعات و اتفاقات ارزشمند ملی و مذهبی در این مسجد در دیار قنات و قنوت و قناعت برگزار میشه. ایشالله که عید ولادت با سعادت آقامون حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام بر شما مبارک باشه. تبریک خدمت جانبازان و همسران و خانواده محترمشون و از اینکه امروز هم ما رو شنیدین بسیار سپاسگزارم. تا فردا که به شرط حیات برای ماهتون سلام بگم، ما رفتیم، شما باشید. خدا نگهدار.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید، جان ز تن رفتگان سوی تن آمد، رهبر محبوب خلق از سفر آمد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، بگذرد این روزگار تختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید، بگذرد این روزگار تختر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید، هرچه مجاهد زبند و حبس در آید، عمر فساد و ستم دیگر به سر آید، هرچه مجاهد زبند و حبس در آید، عمر فساد و ستم دگر به سر آید، چشم یزید زمان زهد قدر آید، رهبر محبوب خلق از سفر آمد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. بگذرد این روزگار تختر از زهر، بار دگر روزگار چون شکر آید. بگذرد این روزگار تختر از زهر،